بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن العسكري المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا رو به آبروی حضرت زینب سلام الله علیها قسم میدیم همه ما رو امشب مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید و دعاهای ما رو به آبروی حضرت زینب سلام الله علیها مستجاب فرماید. یه صلوات دیگه هم مرحمت بکنید. خب سعادتی شد از امشب به مدت 10 شب در این هیئت محترم به حول و قوه خداوند ما انجام وظیفه کنیم. از ولادت حضرت زینب سلام الله علیها تا شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها امسالم به حول و قوه خداوند من یه مباحثی رو آماده کردم راجع به شیطان شناسی که تو این شبها تقدیم ارادتمندان اهل بیت علیهم السلام میکنم، چون آدم حکیم خلاصه کسیه که هم دشمنش رو ضعیف حساب نکنه، هم نقاط قوت و ضعفش رو خوب بشناسه. آدم زیرک هیچ وقت از دشمن غافل نمیشه، اونم ضعیف نمیشمارد. بزرگی گفته است که به یکی از شاگردانش گفت شیطان قسم خورد که برای آدم و حوا خیرخواه باشه. تو قرآن هم از قسم خورد، خدا میگه قاسمهما انی لکما من الناصحین، قسم خورد برای آدم و حوا که من خیلی شما رو میخوام. اون بلا رو سر شما بود، قسم خورد که خیلی شما بخواد اونا رو از بهشت روند و 200 سال آدم گریه میکرد. بعد به او گفته بود که در مورد من و تو قسم خورده بیچاره میکنه. حالا این چیز سر ما میاره. اونا رو گفته که اونا رو قسم خورده خیلشون رو بخواد این شد. قاسم لهما انی لکما من الناصحین. اما در مورد ما گفته فب عزتک، اونجا هم قسم خورده دیگه، فب عزتک، به عزت خدا سوگن همه شون رو بیچاره میکنه. لأقوینهم اجمعین، نمیذارم اینا بهشت برن. من یه آیه مشهوری رو نوشتم، سوره یاسین، که این صبح همه اکثرا حفظن. اما خب این جایی که مورد نظر منه خونده نمیشه، حالا من توجه بفرمید. خدا میگه علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان، ما با هم عهد کردیم شیطان رو عبادت نکنید. انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. حالا تا اینجاش خب معروفه. بعد خدا میفرماید ولقد اذل منکم جبلا کثیرا افلا تعقلون. چه سبک زیبایی. میفرماید فلقد اذل لکم جبلا کثیرا، گروه زیادی از شما رو این گمراه کرده، شما تعقل نمی کنید، تفکر نمی کنید. من ذیل همین آیه علامه طباطبایی در تفسیرشون میفرمایند که من یه آدم راه رفته و کار کشته مثل علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علی، چون اینجا گفته لقد اذل منکم جبلا کثیرا، بسیاری از شما رو این شیطان جهنمی کرده، عبرت نمیگیریم. ایشون میگه من تعجب میکنم که اونایی که میخوان خودشون رو تربیت کنند یا میخوان دیگران رو تربیت بکنند، یکی میخواد خودش رو تربیت بکنه، یکی معلمه میخواد دانش آموزش رو تربیت بکنه، یکی مثلا فرض کنید که عالم پیشنماز یه مسجده و میخواد نمازگزاران رو تربیت بکنه، یکی اولادش رو میخواد تربیت بکنه، پدر فرزندش رو. میگهد اونایی که میخوان دیگران رو تربیت بکنند یا خودشون رو تربیت بکنند، من تعجب میکنم که چرا اینا از قدرت این شیطان اینقدر غافلند، مثلا به این توجه نمیکنم. این یه تهدید بزرگه. خدا از او تعبیر کرده عدو مبین. عدو مبین یعنی دشمن آشکار. حالا امروز من چون واقعا شب اول بحث میخوام طرح بحث کنم، اگر دا کمک کنم. بعضی ها دشمنند اما دشمنیشون پنهانه، اما بعضی ها دشمنیشون علنیه. شیطان دشمنیش علنیه، علنم میگه من نمیذارم آب خوش از گلوی شما پایین بیاد. حالا یکی دشمن انسان هست اما دشمنیشو پنهان میکنه، اما اون بخاطر این خدا راجع به او میگه انه لکم عدو مبین. مثلا میگه تو تعبیر ها میگن دشمن قسم خورده، شیطان همون دشمن قسم خورده است که گفته از فب عزته که لعقویان من هم اجمعین، من همه اینا رو گمراه میکنم. الا عبادو که من هم المخلصین، یه تعبیری هم میخوام اینجا عرض کنم و اون این که تمام مفسرین اینو قبول دارن که عباد مخلص خدا خیلی کم هست، انگوش شمار هست. خیلی کم هم کسانی که خدا اونا رو خالص کرده باشد. باشم اینا رو بذاریم کنار هم، قلیل من عبادی شکور، بسیار کم هم بندگان خالص. اونم گفته من همه رو گمراه میکنم مگر همین چند تا عبادو کل مخلصین. و معلوم میشد این تهدید بزرگیه، به خاطر این کسی اگر بخواد با شیطان مبارزه کند اول باید اونو خوب بشناسه، نقاط قوتشو بدوند، نقاط ضعفشو بدوند تا بتوند بم. یه آیه دیگه هم بخونم، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. اینم یه آیه سوره فاطر، شیطان دشمن شماست، شما اونو دشمن بگیریم. بعد میفرماید انما یدعو حزبه لیکونو من اصحاب سعیر، او تمام حزبشو ترغیب میکند، تشویق میکند که شما رو جهنمی کند، اصحاب سعیر. به خاطر این همه انبیا شیطان رو رجمش کردن. من در یه روایت دیدم که آدم شیطان رو رجم کرد، ابراهیم هم رجم کرد. هر مسلمانی هم برش واجبه که شیطان رو رجم کنه. اما شما یک بار در عمرت واجبه مکه بری و اون تو اون یه باری هم که میری واجب است که به شیطان سنگ بزنی، رجمش بکنی. هفتم، من اون سفری که حج مشرف بودم با یکی از این کاروانیامون گفتم که به نظر شما چرا هفت تا سنگ میزنن به شیطان؟ اون خیلی آدم خوشمزه ای بود، گفت اگه هشت تا میزدن یکی پیدا میشد میگفت چرا هشت تا میزنن. گفت دیگه بالاخره باید یه تعداد بزنن دیگه، پنج تا میگفتن تو گیر میدادی چرا پنج تا میزنن، سه تا میگفت گیر چرا سه تا، گفتن هفت. این حج آقایون یک عبادت پر رمز و رازیه، خیلی اسرار داره حج. اینایی که میرن اصلا دوست ندارن اسرارشان بدونن، یعنی علاقه ندارن، شما میخوای بگی اصلا حوصله نداره، میگه آقا هفت تا بزن خودتو خلاص کن دیگه. آقا بسیار آقا اسرار دارد حج، هم آدم شیطان رو رجم کرد، هم ابراهیم، هم همه انبیا، همه انبیا سنگ دادن. خدا به پیغمبر ما میگه قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. انبیا همه استعاذه میکردن، پناه میبردن به خدا. شاید یه معناش آقایون این باشد که اعضای بدن انسان هفت است و همین هفت عضو ما رو جهنمی میکند، اینا ابزار شیطان هست، همین هفت عضو ما رو بهشتی میکنه. البته یکی زبانه، هم دهان، دهان آقا یه عضوه که ابزار شیطان هست، شیطان از این طریق ما رو اغوا میکنه. گوش یه دونه، همان گوش، چشم یه دونه، شکم یه دونه، دست یه دونه، پا یه دونه، فرجم هست، هفت عضو. به خاطر این درهای جهنم هم هفت دار، لها سبعت و ابواب تو قرآنه. بهشت هشت دره، یه در بیشتره، چون سبقت رحمته و علا قذبه. بهشت هم ظاهرن باید هفت در بود، چون همینا همین چشم آقا یه دریست به سوی بهشت یا دریست به سوی جهنم، همین زبان یه دریست به سوی بهشت یا دریست به سوی جهنم، همین گوش میتونه دری بشه به سوی بهشت یا به سوی جهنم، بعد هر دو هفت در بشه. اما چون خدا رحمتش از غضبش بیشتره، بهشت و یه در بیشتر. اون چه دریه؟ در نیته، اونم یه دره. شما اگه من امشب نیت کنم که آره ببخشید من اینجوری مثال میزنم، نیت کنم که میام اینجا هیئت، تو مثل مناقشه نیست، تو را میام ماشینم تصادف میکنه، گیر میکنم، زن میزنیم که افسر بیاد، تا هشت شب نه شب طول میکشه. خدا میگه من ثواب این روزه رو بهش میدم چون نیت کرد بیاد روزه، ماشینش تصادف راه افتاد اومد، یا با موتور میخوره زمین، تورا که داره میاد بارون هم میاد سره، میبرنش بیمارستان و اینا، ثواب این مجلس رو میبره. اما یکی نیت میکنه بره گناه کنه، معصیت بکنه، تورا ماشینش تصادف میکنه، خدا گناه براش نمینویسه، یه در بیشتر میشه دیگه. سبقت رحمت او علی غضبه، خدا رحمتش. یا شما نیت میکنی نماز شب بخونی، ساعت هم کوچ میکنی، خواب میمونی، همه برنامهات ریختی که امشب بلند شی، چهار صبح بلند شی، نماز شب بخونی، خواب میمونی، وقت بلند میشی میبینی دارن اذان میگن، میگه این ساعت زنگ زده من نشنیدم، متوجه نشدم. خدا میگه من ثواب نماز شب رو بهش میدم. اما یکی ساعت کوچ میکنه بره معصیت بکنه، خواب میمونه، خدا براش گناه نمی نویسه، اون میشه هشتا. اون ثمانیت و ابواب در موردش گفته شده، این هفتا. شیطان هم هفتا سنگش میزنن، یعنی من نمیذارم این از طریق زبان منو دیگه اغوا بکنه. بعد سه جا میزنن دیگه، شیطان اولی و دومی و سومی. یکی گفتم چرا سه جا میدارن، مثلا دیدم مثلا هیچ کی حوصله نداره اصلا اسرار حج بدونه، تو شما به شما میرید مشرف میشی مردم باش صحبت کن، اصلا میگن آقا برو گیر نده بزن، خلاص کن خودتو، بخوای میگه اینا رو دوش بری ازن. چرا سه تا؟ چون شیطان اول میاد خودتو اغوا کنه، اول میاد سراغ خوده، اگه نشد میره سراغ خانوم، بعضی ها از طریق خانومشون، حالا همسر من نمیگم خانوم، میره سراغ آقاشون. اول میاد سراغ خوده، نشد میره سراغ همسره. حالا خیلی ها آقا زناشون میکشونن به معصیت و گناه، اگه نشد میره سراغ اولادش. با چیزم همین کارو کرد با حضرت ابراهیم، اول اومد سراغ خودش، گفت آقا چه معنا داره آدم پسرش رو برد قربانی کند، آقا یه خود فکر کن این چه معنایی میتوند داشته باشه. دید حریفش نمیشد، اینم سنگش در رجمش کرد، رفت سراغ خانومش، گفت تو نگاه، تو یه کاری بکن، گفت پچته پاره تنته، این همه زحمت کشیدی، تو این بیابون لمگدره این بچه رو بزرگ کردی، این دارد میبردش ذبحش بکند، این دید داره خانومش رو اغوا میکنه، بازم سنگش زد، گفت برو مل اون دفنجون میکن، رفت سراغ خود اسماعیل، گفت آقا تو یه کاری بکن، نه بابات ککش میگده، نه تو بالاخره گردنتو میبرد، تو چون میکن اونی که میرد زیر خنجر گردن توه، گلوی توه، ولی بابات که چیزی بذاره جید، مادرت هم چیزی بذاره، دوباره داره پسش رو اقبا میکنه، سنگش داره. یعنی این که آقا من نمیذارم شیطون خودم رو وسوسه کند، یا از طریق همسر در من نفوذ کند، یا از طریق اولاد، هر کدوم اینا تهدیدن. امیرالمومنین میفهمیدن این زبیر همیشه با ما بود تا این پسرش بزرگ شد، عبدالله زبیر. زبیر واقعا همیشه با امیرالمومنین بود، در از کسانی بود که با امیرالمومنین بیعت کرد، در اون شورای شش نفره به نفع امیرالمومنین رأی داد، همیشه با او حساب میشد تا این عبدالله زبیر. یعنی خیلی آقا اولاداشون میان و اونا رو از رابه در میکنن. عرائزم و امشب چون را شب اولم هست، بخواستم همین فقط موضوع رو طرح کنم، شالله من از فردا شب بحثامو شروع میکنم، به این حدیث شریف تقریبا خاتمه میدم که خدا وحی کرد به جناب موسی چهار چیز رو. خیلی حدیث شنیدنیه. خدا وحی کرد به جناب موسی چهار چیز رو شب تولد حضرت زینب. این ایدی ما به مردمی که به عشق حضرت زینب آمدن. یک، گفت یا موسی ما دمت لا ترا ذنوبک تقصر فلا تشتغل به عیوب غیرک. خیلی فوق‌العاده است. گفت موسی تا یقین نکردی خدا گناهاتو آمرزیده به عیبای دیگران مشغول نشد، هنو خودت گرفته. تا یقین نکردی که خدا همه گناهان تو رو آمرزیده به عیوب مردم مشغول نشد. خدا اگر خیر کسی رو بخواد اونو به عیبای خودش مشغول میکنه، این پرده ها رو میزنه کنار، این چشم بصیرتش رو باز میکند، عیوب خودش رو ببینه. وقتی عیوب خودش شدی اصلا دیگه حوصله نداره به عیبای مردم بپردازه. خدا جان نعمت بزرگی. اذا اراد الله به عبد خیرا بصره عیوبه. اگه خدا خیر یه بندش رو بخواد عیباش رو او رو نسبت به عیوبش بصیر می کند. خود اون شاعر عرب گفته که کاش عیبای من شمرده می شد. میگه من بدبختی می نکنم که عیبا اون رو بشمارم. واقعا آقا کسی نمی شما می تونه عیباتو بشمارم؟ هرکی بتونه خوش باها بشم. شما 70 تا عیب بشماری اما دیگه 71 نشد. بگن آقا بگن این آقا همه 70 تا عیبو داره. خانومش نگه اینو چرا نگفتی؟ پسرش نگه اینو چرا نگفتی؟ نوش نگه چرا اینو نگفتی؟ دوستش نگه با چرا اینو نگفتی؟ پس کدومو بگیم؟ به خاطر این تا یقین نکردی که خدا گناهان تو رو آمرزیده است به عیوب دیگران مشغول نشو. این یک. ما دمت لا ترا کنوزی قد نفدت فلا تقتم به سبب رزقک. گفت موسی تا یقین نکردی که گنجای من تموم شده، خزائن و ثروت من پایان یافته، قصه روزی نخور. خدا میگه آقا خزائنش تموم میشه. خدا میگه اصلا میگه مال خدا خزائنش کم میشه، کم نمیشه که تموم بشه. خب بعد خود کم بشه تا تموم بشه. الان آقا تمام این کره زمین شب و روز مصرف کنند، الگوی مصرف هم رعایت نکنند، اسراف هم بکنند، ریخت و پاچ هم بکنند، همه این کره زمین یه مثقال نمیتونن خزائن خدا رو کم کنند. همش چرخه است دیگه. این به اون تبدیل میشه، اون به اون تبدیل میشه، اون به اون تبدیل میشه، آخر هم همش تو زمین میماند. اگر اگه کسی میتونست آقا خزائن خدا رو کم کنه اصلا به ما نمیرسید. باباهای ما همه رو برده بودن. گوسفند میاد علف رو میخورد، چاق میشه، سروه میشه. آدمی داد سر گوسفند رو میبره خودش میخوره، قوی میشد. بعد این آدم میمیره دوباره خاک میشه، خاک دوباره علف میشه، علف دوباره گوسفند، همینجوری میچرخه، یه چیزی به چیزی تبدیل میشه، هیچی کم نمیشه. هر موقع آقا یقین کردی که تا یقین نکردی خزائن من تموم شده، قصه روزی نکن. اصلا آقا روزی تو من اونجا که حساب نمی کنید میاد، بندگی کنید. هیچ آقا آدم عاقل نباید قصه روزی بخورد، باید خدا رو بندگی کرد. از اونجایی که حساب نمی کنیم، من یتق الله، مخصا اونایی که تقوا دارن خدا رو بندگی می کنیم. من یتق الله یجعل له مخرجا ورزقه من حیث لا یحتسب. اونایی که تقوا دارن هیچ وقت به بنبست نمی خورن، اونجایی که حساب نمی کنن روزیشون میاد، اصلا نمی دونن کجا اومد. من یه جمله برای مخصوصا جوان ها که الحمدلله تو جلسه نشستن میگم، اصلا به اونجاهایی که حساب نمی کنی بیشتر امیدوار باش تا اونجاهایی که حساب می کنی. خدا اون حقوقی که میگی آب باریک از قطع نمیشه، اصلا اونجاهایی که حساب نمی کنی خیلی بیشتر امیدوار باش تا اون جاهایی که روش حساب باز کردی و میگی که این قطع نمیشن. الان شما ببینید بعضیا تمام حقوقایی که تو عمرشون گرفتن اگه جمع بزنی 5 میلیون نمیشه. هیچ کدوم خرج نکنن، مثلا همه رو بذارن بانک. یعنی همون روز که میگیره بذاره بانک. مثلا یا 100 میلیون نمیشه. اما ببینید خونش فقط 250 میلیون میاد. حالا دیگه باغ داره زد. مثلا آقا همه میگن آقا این حقوق، برای اینکه اونجایی که حساب نمی کند آقا آدمی باید بیشتر امیدوار باشه تا اونجایی که حساب روش باز کرد. خدا اونجایی که حساب نمی کند عبادشو، پس تا یقین نکردی که این گنجهای خدا تمام شده قصه روزی نخور. ما دوم تلا ترا زوال ملکی، و تام یقین نکردی که حکومت من برچیده شده، انقلاب شده. یه موقع میگن آقا انقلاب شده، حکومت خدا برچیده شده، شیطان اومده جاشو گرفته. مثل آج آقا روح الله که اومد جای شاهو گرفت، گفتن آقا پهلوی ورشکست شد، منقرض شد، آخونده اومدن جاشو گرفتن. یه روزم میگن آقا حکومت خدا برچیده شد، مثلا خود که نمیشد، مثلا عرض میکنن شیطان اومده جاشو گرفته، یه گروه دیگه اومدن. تا ندیدی که حکومت من برچیده شده، فهمودن به احدی غیر من دل نبند، امید نداشته باش، همه کار دست من، همه کار دست خدا. چند روز پیش این دیوان وفایی شوشتری رو میخوندم. این وفایی شوشتری شاعر نبود، فقیه بود، مثل مرحوم کمپانی. مرحوم کمپانی شاعر نبود، ولی خب شعرم خوب گفته، دیوانش هم خیلی دیوان خوبی، اما این شاعر نیست. کمپانی شاعر نیست، فقیه، متکلم، فیلسوف، مفسره، اصلا عارفه، تو همه زمینه ها متبهره. این وفای شوشتری هم فقیه بود، صاحب رساله بود، شعرم میگفت، شعراش هم به صورت دیوان چاپ شده. این مقدمه‌شو که میخوندن میگن خیلی آدم سخی و سخاوتمندی بوده. اون تو اون مقدمه که من دارم شوش دارم، خیلی مردمش فقیرن، همین الان هم فقیرن، شما رو 200 سال پیشه، من شوشتر رفتم، مردمی دارد بسیار فقیر، همین الانش هم فقیرن، حالا 200 سال پیش کرد. این خیلی سخی بود، فقرا می آمدن در خانهش، هیچ که دست خالی رد نمی کرد. تا آخر شوشتری ها با هم میگفتن که این از کجا میاره، از کجا میاره آقا اینقدر احسان میکنه به مردم، یه روحانیه دیگه. اما محمد بود، روحانی بود. یه عده شایع کردن که احتمالا با انگلیس ها رو هم ریخته، اون موقع انگلیس ها تو خوزستان اینا بودن، رفته با سفارت اینا رو هم ریخته و سروساتش رو تأمین میکنن. آخر این ارادتمندا شاگرد داشت بهشون بر میخورد، آمدن پیش وفای شوشتری گفتن که آقا پشتر شما اینا رو میگن، میگن این عجیر انگلیسا، بلا این همه پول از کجا میاد؟ این قصه شما چیه اینقدر احسان میکنید؟ اینم گفته بود که یه یهودی هست تو اصفهان، یهودیه، پارچه فروشه، پارچه وارد میکنه و میفروشه، تاجره و خیلی بعضش خوبه. این از شعرهای من خوشش اومده، شعرهای من به دلش نشسته، برای من حواله میکنه پول فراوان، سله به من میده. منم هر وقت اینم دست و بالم تنگ شد یه شعر خوب میگم میرم اصفهان براش میخونم، کیف میکنه یه سله به من میده، منم میارم اینجا خرج میکنم برای پاورم. گفتم اینو که گفت این مریداش و اینا مثل که دون، گفتن آقا خلاص راحت شدیم، بابا اینو زودتر میگفتی ما ایمانمون صد جا رفت. گفتیم شاید جاسوس انگلیس ها. رفتن آقا زادش اینا پسرش و خانومش اینا آمدن بودن آقا یهودی کیه چیه، ما کدوم یهودی به تو سله میده؟ گفت بابا من اگه به اینا بگم امیرالمومنین منو لنگ نمیذاره، اینا که قبول نمیکنن، میگم یهودی برم دنبال کارشون دیگه. یعنی ما علی رو بندازه یهودی هم قبول نداریم. حالا من اگه به اینا بگم شعرهای منو علی پسندیده منو لنگ نمیذاره، اینا میگن بابا اینا قصه است، اینا جای دیگه برو بگو. اما اگه بگم یه یهودی از شعرهای من خوشش اومده منو لنگ نمیذاره، همه میگن خلاص راحت شو. ما آقا علی رو به اندازه یهودی قبول نداریم. حالا من علی رو برمیدارم خدا رو جاش میذارم. من اگه به شما بگم آقا خدا منو لنگ نمیذاره قبول، اما اگه بگم آقا من کاسبی میکنم جنس وارد میکنن، چون میگن خب آقا خلاص با تاجر جنس وارد میکنن. اما اگه بگم آقا خدا منو لنگ نمیداره، میگن آقا این قصه ها رو جای دیگه بگو. اینا رو میگن پیش ما نگو، نمیپذیرن. اما خدا همین رو تو قرآن گفته، گفته از من یتق الله، اگه کسی چش من رو بگیره، اون گوه از شعرام خوشش بیاد، خدا میگه از عملش من خوشم بیاد، از نماز شبش خوشم بیاد، از اخلاصش خوشم بیاد، دیگه لنگش نمیذارم، حواله براش میفرستم. اونجایی که حساب نمیکنه جیبش رو پر میکنه، اصلا من نمیذارم لنگ باشه. این خدا به اندازه یهودی قدرت داره یا نداره؟ ایشالله که دارد. چون میگه به اندازه یهودی میتونه دوم را اداره کنه یا نه؟ حالا من یهودیه را میخوام به اندازه انگلیس ها میتونه ما را اداره کنه. قدیم همون زمان وفای شوشتری بالا خونهشون پرچم انگلیس میدادن، اون به اندازه انگلیس ها آقا میتوند ما را اداره کند یا نه؟ کسی اگه بالا خونهش پرچم انگلیس میخورد میگفتن دیگه پشتش به کوه، توپ هم نمیتونه اینو بتره کنه. چرا؟ میگفتن اعتمادش به انگلیسه، دولت تقلیمه انگلیس. حالا اگه کسی اعتمادش به خدا باشه به اندازه اونا آدونش دروغن نیست. ما یه استادی داشتیم بعضی وقتا عصبانی که میشد اینجوری صحبت میکرد، خیلی داغ میکرد، میگفت شما آرشون بحث منم شیطانه، میگفت شما قبول دارین که شیطان همه جا هست؟ همه طلبه ها میگفتن که آقا بریه این که بدیهیه که شیطان همه جا. گفت قبول دارین شیطان همه رو وسوسه میکنن؟ گفتن آقا. گفت قبول دارین شیطان در سویدای همه حضور داره؟ گفتن آقا بله. گفت شیطان کی بوده؟ گفتیم یه جن مطرود ملعون لعین. خدا مگه شیطان کی بوده؟ یه جنی که از چشم خدا افتاد، خدا هم بیرونش کرد. فخرج فانک رجیم و علیک لعنتی الی یوم الدین. گفت شما علی رو که خلیفه خدا بوده به اندازه این شیطان قبول دارین که همه جا هست؟ به اندازه شیطان، اینی که خدا به عنوان خلیفه خودش در زمین معرفی کرده، گفته این حجت من بر زمین است، خلیفه خدا بر زمین است، حالا به اندازه یه جن مطرود رجیم ملعون رانده شده نفوذ تو این عالم ندارد؟ حالا اگه من بگم علی همه جا هست، میگن علی اللهی. یه چیزی رو میچسبونن توجه، میگن پای منبر این نرین آقای علی اللهیه، این علی رو خدا کرد. میگه علی همه جا هست. اگه تو بگی شیطان همه جا هست، شیطان خدا نمیشه. نه آقا، بگی شیطان همه جا باشه خدا میشه. یا آقای آقا منو دعوت کرد، نهارم به من داد، گفتش که بیا نهار مهمت کن. قصه چیه؟ رفتم نهار. تو بحثش این بود که از من خواهش کرد، قسمم داد که شعرهای مولوی رو رو منبر نخون. خب این نهار رو بهت دادم شعر مولوی نخون. اون میگه سکسونی، میگه این سکسونی رو شعراشو نه. خب ما هم نهارشو خوردیم، خدا خیرش بده. بعدم گفتش که قول بده آقا که دیگه، میگم من چون میام پای منبر تو اعصابم خرد میشه وقتی از این شعر میخونی. من آخرش که میخواستم بیام اینو بهش گفتم، گفتم این آقا سکسونیه دیگه، شک که نداری در این که سکسونیه. گفت نه. گفتم این گفته چندان که در آفاق نظر کردم و دیدم، از روی یقین با همه اشیا علی بود. تو یه شیعه پیدا کن مثل این بفهمد. شما که ما یه دونه آقا شیعه بیارید اینو قبول داشته باشید. چندان که در آفاق نظر کردم و دیدم، از روی یقین با همه اشیا علی بود. هر جا نگاه کردم علی بود. شما علی رو اینجوری قبول دارید؟ شما امام زمان اینجوری قبول دارید؟ این کفر نباشد، سخن کفر نه این است. تا هست علی هست، تا بود علی بود. آمین چی میگه؟ تا صورت پیوند جهان بود علی بود. سلطان سخا و کرم و جود علی بود. شاهی که ولی بود و وسی بود، شاهی که ولی بود و وسی این جانشون پیغمبر چون میکنه علی بود. این آقا اگه سنی هم بوده، آقا خوب سنیه چون میکنه. اصلا من شیعه اینجوری کم دیدم تو عمرم که شما علی رو آقا قبول داشته باشی که این همه جا حضور دارد. به قول وفایی شوشتری میگن اگه من به اینا بگم علی چش شعرهای منو گرفته چون میکنی، چون همش هم مت اهل بیت گفته دیگه، منو لعن نمیذاره. اینا قبول نمیدن. بگم من میگم یهودی میرم دیگه خواهد باشه. میگم یهودی خودم خلاص میکنم. میگم یه یهودی از شعرهای ما خوشش آمده. خلاصه ما دمت لا ترا زوال ملکی، تا یقین نکردی که ملک من زایل شده، از بین رفته، حکومت من برچیده شده، به غیر من دل نبر. همه دست منه، همه کنه دست خدا. اما همه رو خوندم برای چهارمی. شما میگه چه ربطی داشت چهارمی؟ ستاش خوب بود اما چهارمی رو. ما دمت لا تر از شیطان میتا، فلا تعمن مکره. گفت موسی تا یقین نکردی که شیطان مرده، ایمن از مکرش نباش، بیچارت میکنه. خدا شده آقا تا بهت خبر ندادن که این مرد، تش جنازه شد به خاکش سپردن، ایمن از مکرش نباش. تا نفس میکشی میاد. شما ممکنه آقا آخرین لحظه ها یه عدیله مرگ داریم دیگه. عدیله اون موقعی است که آدم بیهوش میشه از شدت گرفتاری های مرگ. سخته دیگه آقا. شما الان ماشینت خدایی نکرده بسابه به یه ماشین دیگه، اعصابت خرد میشه. بیره اینجا پای منبر دیگه حوصله نداری. میگن چته؟ میگه بابا الان میومدم تو را ماشینم گرفت، اعصابم خرد شد. ماشین آتیشش بزنن چی؟ بیای از خونه بیرون میری دزدیدن بردن. بطر لحظه مرگ میگن هرچی داری ول کن. نه ماشینت خط افتاده، نه ماشین، نه خونه، نه باغ، نه مغازه، نه پسر. آقا مست میشه. بعد از اون بار مریض هم هست. این گرفتاری های مرگ رو در نظر بگیریم. بعد از اون بار دستش خالیه، هیچ کاری برای شب اول قبلش نمیده، اصلا هوش از سرش میبره. اونجا عدیله مرگه، اونجا شیطان میاد. اون لحظه ایمانش هم به دوستت بده. حالا این چه لحظه خطرناکیست. اونجا سر بزنگاه که میگن آقا اونجا، عقبه که میگن اونجا، گردنه که میگن اونجاست. بخاطر این دعای عدیله هست تو مفاتیح. اینو امام گفته بخونید که اونجا مددتون کنه خدا، دستتون رو بگیره. اونجا میاد که انسان رو به کفر بکشه، یعنی آقا اونجا هم رهات نمی کنه. من حالات یه بزرگی رو چند روز پیش میخوندم، میگفت یه شب خواب دیدم ملهم شدم که این شیطانه. بعد میگفت بالای یه قلهی وایستاده بودم، پایین دره بود. گفت دیگه اینقدر این خبیث میگفت منو اذیت کرده بود، گفت دستمو گرفتم به محاسنم، محاسن سفیدم. گوش بدین حالی، گفتم آقا به این محاسن سفید من رحم کن، منو دیگه ول کن، از ما در گفت. واقعا آقا این موجود خطرناک. گوش بدین، دستم گرفتم به این محاسنم، گفتم دیگه من پیر شدم دیگه، به این محاسن سفید من رحم کن، از ما در گفت. گفت یک ذره رحم تو وجود من نیست، اگه قدرت داشته باشم از بالای این قله پرتت میکنم تو این دره، تا تیکه دیگه نشی آروم نمی. گفت برام کشف شد که این خبیث دشمنیش با آدمیزاد تا کجا هست. تا آقا یقین نکردی که شیطان مرده، ایمن از مکرش نباش. لا تأمن مکره. خب حالا این مقدمه بحث من، حالا یه مباحثی رو انشاءالله اگه خدا کمک بکند تو این دهه راجب همین شناخت شیطان از قرآن و روایات عرض میکنم. اما امشب شب تولد حضرت زینبه، سلام الله علیه، واقعا شب بزرگی امشب. جا دارد که آقا خدا به آبروی زینب همه کره زمین رو ببخشه.